بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق.
ومزاجه من تسنيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم.
اقرأ
بسم الله الرحمن الرحیم. رب یسر ولا تعسر، سهل علینا یا رب العالمین. رب صل علی محمد و آل محمد. عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور شما بینندگان عزیز و ارجمند. ملاحظه فرمایید که نگاهی دوباره به قرآن که سالهاست شما بیننده اون هستید، تغییراتی در قسمت اجراش اتفاق افتاده که توضیحش رو عرض میکنم. با توجه به اینکه نگاهی دوباره به قرآن در صدد این بود و در صدد همین هست که با یک نگاه عمیق‌تری به قرآن مراجعه کنیم، قرآن را فقط برای خواندن و فقط برای ثواب قرائت بهش نگاه نکنیم، بلکه قرآن رو سر سفره‌های زندگی خودمون بیاریم، در محل کار، در محل تحصیل، در کنار خانواده، در ارتباط با اجتماع، در ارتباط با طبیعت، قرآن سبک روش و رفتار و زندگی ما رو تعیین بکنه به عنوان نسخه شفا بخش، نسخه تکاملی برای بشر بهش نگاه بکنیم. چون نگاهی دوباره نیاز به گفتگو و نیاز به عمق بخشی و نیاز به نگاه از زاویه های مختلف رو نیاز داره، به خاطر همین از دو نفر از سروران عزیزم دعوت کردم که در این گفتگو شرکت بکنن و برنامه رو گفتگو محور جلو ببریم. آقای حسینی عزیز ما که در دکترای تفسیر دارن، نکات تفسیری رو ما رو کمک خواهند کرد، و جناب آقای رضایی که در بحث مشاوره و روانشناسی کار تخصصی انجام دادن، تکنیک های به کار بستن آیات و روایات رو در این گفتگو کمک خواهند کرد. امیدوارم که این برنامه جدید با همون محور نگاهی دوباره به قرآن مؤثرتر و بهتر از برنامه های قبل باشه. البته همچنان مشتاق هستیم که نظر شما عزیزان رو بشنویم برای اینکه برنامه ارتقاء بیشتر و بهتری رو داشته باشه. مستحضر هستید که با همین نگاه ما سوره های کوچک را آغاز کردیم، از سوره ناس و بعد سوره فلق. با همون نگاهی دوباره به قرآن و کاربردی کردن این سوره ها عرض شد در برنامه قبل که علت این که از سوره های کوچک شروع کردیم این بود که هر سوره ای هدف یا اهدافی رو دنبال میکنه و اتمام هر سوره در اصل تحقق اون اهدافه. اگر ما سوره های بزرگتر رو، طولانی تر رو شروع میکردیم، قطعا اهداف متعدد بود و ممکن بود که در نهایت فراموش بشه اهداف متعدد. نکته دوم، سوره های کوچکتر چون عمدتاً در مکه نازل شده و اون جنبه جهانبینی و ایدئولوژی و اعتقادی و حتی اخلاقی درش اشراب شده است، اینها رو انتخاب کردیم تا اینکه نیاز ما امروز به مسئله اعتقادی و مسئله اخلاقی بسیار ضروری است. اینکه فرمودند که در ظلمت‌های روزگار به قرآن پناه ببرید، ما می‌خواهیم هر کدام از این سوره ها رو یک پناهگاه برای خودمون و برای بشریت معرفی کنیم و همه در پناه قرآن باشیم تا از خطرات دشمن مسئول و محفوظ بمانیم. سوره‌ای که امروز در خدمتش هستیم، در خدمت این سوره هستیم، سوره مسد هست. این سوره های کوچک رو همه مسلمان ها حفظند، همه باش اونس دارند، اما وقتی که نگاهی دوباره به این سوره ها شکل میگیره متوجه میشیم که دریای بیکرانی از معارف به حقایق در درون این سوره ها وجود داره. حالا ماها به اندازه درک و فهم خودمون که هرچه بر طول عمر بشر میگذرد و عقلش و فهمش عمیق‌تر میشود، از این دریای بیکران استفاده بیشتری میبره. منتها استفاده طولیه، استفاده عرضی نیست، یعنی فهم عمیق‌تر، نه فهمی غیر از فهم قبل. انشالله در این برنامه به سوره مسد میپردازیم با نگاهی دوباره، یعنی هم به نکته های تفسیریش اشاره میکنیم و هم به تکنیک هایی که در این سوره به کار رفته برای اینکه ما این رو در زندگی استفاده بکنیم. من یک نگاه اجمالی به این سوره داشته باشم و بعد از عزیزان استفاده میکنیم. سوره مسد که فکر میکنم از جهت شماره بله 3 یا 4 تا دیگه مونده که سوره ها تمام بشه، سوره مسد هست. بسم الله الرحمن الرحیم. تبت یدا ابی لهب و تب، ما اغنا عنه ماله و ما کسب، سیصلا نارا ذات لهب و امرأته حمالة الحطب فی جیدها حبل من مسد. خب این سوره است که قرآن دعوش بر این نیست که اسم اشخاص رو ببره. خیلی کم اتفاق میفته در قرآن اسم. 124,000 پیامبر برای بشریت، برای هدایت بشر آمده است، اما 25-6 اسم از اسامی 124,000 پیامبر در قرآن نام برده شده. در اینجا باز نام ابولهب برده نشده، بلکه کنیش اینجا استفاده شده به خاطر اون ویژگی که این شخص داره. این شخص دشمن کینه‌ای و آتش کینه در وجودش شعله بره، تمام عده و عدهش رو، تمام توانش رو، مالش رو، آبرویش رو، هر چی دارد رو به پای این ریخته است که پیامبر را و حق را نابود کنه، از بین ببره. به خاطر همین قرآن کنیه این شخص را به کار میبره، یعنی پدر آتش، یعنی کسی که آتش در درونش شعله میکشه، آتش کینه، آتش غضب، آتش حسد. این رو به این خاطر اسم برده است و شاید در بین دشمنانی که در زمانی که پیامبر عظیم الشمس به پیامبری مبعوث شد دشمن‌تر از، پرکینه‌تر از، آتشین‌تر از ابولهب وجود نداره، عموی پیامبر. علت اینکه کنیشون به کار رفته ناظر بر اون درون آتشین اوست. تباه باد، تباه شد، بریده باد دستانه ابی لهب و تب و تباه شد و بریده شد. دست در قرآن کنایه از قدرته. منظور از دست نه یعنی که دستش قطع بشه، این یک نفرین خدای سبحانه نسبت به کسی که در مسیر حق قرار گرفته، نمیخواد بگذاره حق رونق پیدا بکنه. این فقط لعن بر ابی لهب نیست، بلکه تمام کسانی که سد مسد راه ثواب و راه حق هست. این به عنوان یک نماد داره مطرح میشه. ما اغنا عنه ماله و ما کسب، تفسیر دسته اینجا که اشاره کرد تبت یدا، دو دست ابی لهب بریده باد در اسباب نفرین میکنه. این دو دستش یعنی چی؟ یعنی مالش و ما کسبش. ما کسبش یعنی آبروش، مقامش، شهرتش، یعنی مال و ثروت و جاه و مقامش نابود باد، که نابود شد. و تفسیرم داره میکنه که ما اغنا عنه ماله و ما کسب، این قدرتش را، شهرتش را، نامش را، نشانش را که آورد وسط که در راه نور و نورانیت و در مسیر هدایت در مقابل هدایت او را به کار بگیره. خدای سبحانه فرماید که سنت خدا بر این است که به هیچ وجه باطل در مقابل حق مقاومت نمیتونه بکنه. بعد فرمود این دنیایش، در دنیا ما اغنا عنه ماله و ما کسب، مالش و ما کسبش و اونچه که کسب کرده از شهرت و مقامش او را بی نیاز نگرد، او همچنان نیازمند و همچنان گرفتاره. در قیامت هم سیصلا نارن ذات لهب، اون کسی که اینجا اهل لهب، اهل آتش کینه است و آتش کینه در درون شعله وره، این شخص چون قیامت تجلی همین دنیاست، تجسم همین دنیاست، این در آخرت گرفتار آتش دارای شعله خواهد بود. او که شعله آتش در درونش فوران میکرد، در قیامت داخل آتش پر شعله خواهد بود. نکته بعد ومرأته، این ومرأته عطف به اون ضمیری که در سیصلا است. سیصلا ابی لهب در نار، یعنی در آینده ابی لهب در درون آتش جهنمی که ذات لهب است میفته، و همچنین همسرش، همسرش هم اینطور. چرا؟ چون همسرش هم حمالت الحطب بود. این معنیش این در شأن نزول ها داره که همسر ابی لهب میرفت از بیابان خارهای رو میکند و این رو در مسیر که پیامبر رفت آمد میکرد میریخت تا اینکه این خارها به پای پیامبر برود. این ممکنه این اتفاق افتاده باشه، اما مهمتر از این است که ابی لهبی که آتش کینه در درون شعله ورست، ابی لهبی که آتش کینه در درون شعله ورست، همسرش بر این شعله میافزود، نمیگذاشت که شعله کینه در درون و در سینه ابی لهب خاموش بشه. او آتش بیار معرکه بود. چون آتش بیار معرکه بود بهش گفتن حمالت الحطب. بعد در جهنم در با قیافه ای، با شکلی، با حالتی وارد می شود که در گردنش عرشبت که تنابی از لیف خرما. این در از تعبیر هم تحقیریست، یعنی حقیرانه وارد می شود، و هم اون هیزومی که می آورد تا آتش درون ابو لهب را شعله بر کند، خودش گرفتار همون هیزم و گرفتار اون آتش می شود. این اجمالی از عرض می کنم که توضیحی راجع به سوره مسد. خب به خاطر این که از عزیزان هم استفاده بکنیم، جناب آقای حسینی اگر نکات تفسیری اینجا داره اشاره بفرمایید. بله، یک سلام علیکم با عزیزان داشته باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت استاد محترم و حاجی رضایی و بینندگان عزیز که انشاءالله خداوند متعال عنایت کنند تو این جلسه، اونی که مرضی رضایت خداوند متعال هست انشاءالله به زبان جاری بشه. حالا حضرت استاد مطالبی رو فرمودند، اما مسئله‌ای که حالا از آیه اول شروع بکنیم، مسئله تفسیری، بینندگان عزیز حالا مستحضرن که تفسیر دو تا گام داره. گام اول فهم مراد استعمالی است، به معنای این که باید ما موضوع له کلمات رو بیان بکنیم. گام دومی که برای تفسیر بیان شده که حضرت علامه طباطبایی این رو بیان کردند، این هست که با میای مراد جدی الهی رو بیان بکنیم که مراد جدی الهی چی هست. اینجور نیست که ما بگیم هر چیزی که در تفسیر ما به اون رسیدیم مراد جدی الهی است، بلکه ما باید دنبال کشف مراد باشیم. اینجور نیست که ما بگیم ما هر چیزی که هست من به ذهنم این میرسه، پس این درسته، اینجوری نیست. حضرت علامه تعریفی که دارن برای تفسیر این هست که تفسیر بیان و معان الآیات القرآنیه و الکشف عن مقاصدها و مدالیلها، یعنی دنبال کشفیم. اما اینجا بهتر اینه که ما تو تفسیر بیایم هر کلمه به کلمه اولا معنا بشه و چون کلام حکیمه چرایی وجود این کلمه رو در این آیه خودش حکمتش میاد کشف میکنی مراد جدی الهی رو.
یعنی
مثلا در اینجا در آیه اول اشاره شده تبت یدا ابی لهب و تب، چرا از تبت استفاده شده؟ اینی که میفرمای برید باد ماضی است اما به دایی انشا گفته شده به بریده باد، چرا از این استفاده شده؟ گفته شده که بعضی مثلا میگن که ما نباید اعلام براءت و بیزاری بکنیم از اشخاص، در حالی که اینجا این تبت به معنای شعاری است که در مقابلش در از واقعیت گرفته شده و میفهمه که بریده باد یعنی این که ما بیاییم اعلام براءت باشه و یک دعایی باشه برای نابودی نااهلان
بر علیهشون.
بله، اینه که بر علیهشون باشه و ما بیاییم بگیم که اونایی که نااهلند و در مقابل دین صف کشیدند اونا دستشون و خودشون بریده باد. بعد مطلبی که هست این که اصلا حالا مستحضرید که سوره مسد ششمین سوره نازل شده برای پیامبره، یعنی در اوائل نزول قرار داره و اینجوری یه دفعه نسبت به اقوام که ابو لهب عموی پیامبر هست اینجوری بیاد جبهه‌گیری بشه در اوائل نزول، این خودش بیانگر یک حکمت هاییست. این که در مقابل کفر هیچ انفعالی نباید داشته باشه، چون حالا این نقل شده که ابو لهب حضرت که پیامبر اکرم وظیفه‌شون به این شد که ابلاغ بکنن، تبلیغ وحی بکنن که انذر عشیرتک الاقربین، بعد حضرت که اومدن انذار بکنند ابو لهب برگشت گفت تبن لکه به پیامبر اکرم اینجوری خطاب کرد که نعوذ بالله تبن لکه. اما قرآن حتی تسامحی در لفظم نداره، نه اینکه فقط تو جبهه گیری تسامح نداشته باشه، در الفاظ هم تسامحی نداره، با همون لفظ جبهه گیری میکنه، میگه تبت یدا ابی لهب و تب. بعد اینی که حضرت استادم فرمودن که یدی که اینجا گفته شده ید کنایه ایست، ید به معنای ید واقعی نیست، همچنان که ما در آیات قرآن داریم مثلا ید الله فوق ایدیهم، به معنای اینکه قدرت الهی بالای قدرت این هاست، قدرت الهی است که سیطره بر همه قدرت ها داره. بعد اشاره میکنم به این بحث که چرا حالا بین مفسرین هم این مسئله هست که این تبت یدا ابی لهب گفته شده و تب دومی برای چیه؟ یا بگیم که تبه به معنای این هست که خود ذاتش هم باطل بشه، چون تبت به معنای باطل شدنه و این که تبت اولی به معنای اون دوتا دستش که همون در آیه دوم که فرمودید تفسیر میشه به این که ما اغنا عنه ماله و مالش و ما کسبش، و از طرف دیگه میگه ذاتش هم تباه میشه. حالا میتونیم بین این دوتا یک ارتباطی هم برقرار بکنیم، وقتی که همه دارایی کفر این دوتا دستشه، یعنی یکی مال و ثروتش، یکی این جاه و مقام یا حالا فرزندان اینا باشه، اینا که بریده شد دیگه چیزی ندارند، خودش هم باطل و تباه میشه. حالا
خیلی متشکر. در اصل تبت یدا ابی لهب و تب، و تب بعدی یعنی که خدای سبحان نفرین کرد که اون قدرتش و مالش از بین برود و تب و از بین رفت، و اون هم ما اغنا عنه ماله و ما کسب داره تفسیر میکنه اون دو دست ابی لهب را که اونجا به صورت کنایه به کار برد. خیلی متشکر. خب جناب آقای رضایی اگر به گفتگوی هم با بینندگان داشته باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب و احترام خدمت بینندگان عزیز، عرض کنم که این تمرکز استاد عزیز و دوست عزیزمون رو آیه اول بیشتر بود. دو سه تا نکته که به نظر میاد ما میتونیم تو زندگی خودمون از این آیه استفاده کنیم به صورت تکنیکال و کاربردی رو عرض میکنم. استاد عزیز فرمودن که اینجا ابی لهب کنایه هست و کنیه ایشون هست و در هر حقیقت مطلب رو اینطوری میخواد برسونه که ماهیت این شخص کینه و خشمه. تو مسئله روانشناسی این مسئله مطرح میشه که گاهی شخصیت طرف از هویت اصلیش خارج میشه، میشه کینه محض، خشم محض یا ترس محض، و این از یه جای شروع میشه. اینجوری نیست که پس آدم متولد شد پر از کینه بشه، یک جایی شروع میشه و شخصیتش رو اون فضا بسته میشه و تمام عمل کردش بر اساس ماهیت شخصیتش که کینه هست شکل میگیره. نکته جالبی که اینجا هست اینه که اگر شخصیت شخصی روی رذیله بسته بشه، تمام عمل کردش داخل خانه، بیرون خانه، حتی افکارش، نوشته‌هاش، آثارش بر اساس داده‌های اون شخصیت شکل میگیره. حالا ممکنه اون مخاطبش پیامبر باشه یا یک فرد عادی باشه. دو تا نکته اینجا موقعیت تو زندگیمون حتما ملاحظه داشته باشه. یکی این که برای اینکه شخصیت ما روی رذیله بسته نشه، طبق روایت باید محاسبه نفس رو جدی بگیریم. ولی ممکنه ما هم همین مسیر رو طی کنیم. وزن روانشناسی تقریبا از 18 سالگی بسته شدن شخصیت شکل میگیره. گیدی که تقریبا تا 40 سالگی تمام کار. در روایت هم داریم که حضرت فرمود اگه تونستید یک پیر مردی رو تغییر شخصیت بدید در حد اعجاز کار کرده. تو روانشناسی هم ما داریم که دیگه افرادی که شخصیتش روی مسئله خدا نکرده بسته شده، از 40 سال به بالا خیلی با امید به این مسئله نگاه نکنی، خیلی سخت میشه. بنابراین نکته اول اینه که
ما تعبیر آیه رضایی معنیش اینه که خیلی سخت میشه.
بله، محال نیست.
محال نیست. بخاطر همینم انبیا برای هدایت همه انسان ها آمدن. بله. بدر مکه هم خب خیلی از افرادی که به حضرت پیوستن از سنین بالا هم بودن. متأ کار
سخت.
سختی.
نکته اول اینه که ما محاسبه نفس رو جدی بگیریم و مرتبا رذایل رو در خودمون پالایش کنیم. به نظرم میاد که محاسبه نفس رو برای شروع از هفته شروع کنیم. هر هفته شب جمعه، خود جمعه، اندازه یک رو این کار رو داشته باشیم و فعلا هر روز شروع نکنیم. از هر هفته شروع بکنیم محاسبه نفس و رو رذایل. و در روایت هم داره رذیله ای که پیدا کردید اولین کار این باشه که استغفاری کنیم که آقا این رذیله من خودم میفهمم که در درون خودم هستش. بعد از اونم یک عهدی با خودمون ببندیم که میخوایم از فردا اینو انجام ندیم. جالبه این عهدهایی هم که با خودمون میبندیم، این شرطایی هم که با خودمون میبندیم تو تغییر شخصیت خیلی مهمه. گاهی میبینیم مثلا یک سال بعد انسان این شخصیتش که مثلا یه رذیله درش داشت رشد میکرد، آروم آروم اون رذیله داره کم میشه و خشکیده میشه. این یه نکته ای که از آیه اول ما باید درس بگیریم و برداشت کنیم و به این سمت نریم. نکته دوم اینه که از آیه اول برداشت میشه برای زندگی خودمون اینه که در هر صورت آدمی که یک رذیله‌ای داره، یک خشمی داره، یک شخصیت منفی پیدا میکنه، این شخصیت منفیش تو قدرتش هم تأثیر میذاره. جالبه. یعنی اگه دقت داشته باشی تو آیه اول و دوم خداوند جلو قدرت این شخص رو میگیره. این نشون میده که آدمی که حسادت میکنه، کینه ورزی میکنه، قدرتش از بین نمیره، جهت قدرتش تغییر میکنه. این جهت قدرت هم اگر ما خودمون اون رذیله رو از بین نبریم، تکوین عالم، سنت های خداوند جلو ما رو میگیره. روایات دیگه داریم که آدم حسود هیچ موقع آرامش نداره. و در روایات داریم آدمی که سوء ظن داره همیشه علیله، مریضه. اتفاقا تو روانشناسی به این بس پرداخت نمیشه که آدمی که سوء ظن داره یه مرض داره. در اصل نکته دوم اینه که اگر ما نتونیم با معاصره نفس این شخصیت خودمون رو تعدیل کنیم، تکمین عالم سنت خداوند ممکنه که جلوی این قدرت ما رو بگیره. یعنی اگر خودمون اختیارا این کارو نکنیم، تکوینن این اتفاق میفته.
خیلی متشکر. خب نکات خیلی خوبی رو اشاره فرمودن. جمع‌بندیش این است که وقتی که ما به سراغ سوره های قرآن میرویم، این سوره ها و این آیات با ما سخن میگویند. وقتی که قصه ابی لهب مطرحه، یعنی ای انسان تو میتوانی ابی لهب بشوی، اما سنت خدا بر این قرار گرفته که تویی که اهل کینه و اهل حسد و اهل غرور و اهل منیتی، تو اهل آتشی و هم در این دنیا گرفتار آتشی و مالت و ثروتت سودی به حالتون خواهد داشت و هم در قیامت که تجسم این دنیاست و تجلی این دنیاست گرفتار آتش خواهی بود. در اصل وقتی ما مراجعه میکنیم به این سوره ها و آیات، داره این درس را به ما میده. همین که اشاره فرمودن قل کلون یعمل و علا شاکلته، فارسیش ترجمهش یعنی از کوزه همون برون تراود که دروست. ابو لهب درونش آتشه، این آتش شعله کشیده در مقابل حق. یریدون لیطف انور الله به افواه، شاید این افواه هم که میگه با پفشون، یعنی اون کینهی که دارن و این نفس پر از کینهی که میکشن، اینا میخواهند با این کینه هاشون و ثروتشون رو، آبروشون رو پای کار بیارن که دین رو از بین ببرن. اما خدای سبحان متم دینش هست، تمام کننده دینشه و حرکت اونها بر علیه حق و حقیقت تمام نمیشه. خیلی متشکر. یک میان برنامه رو با هم ببینیم، دوباره برمیگردیم.
ذنوبي كثرة يا ربي، إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم إن كان لا يرجوك إلا محسن، بمن يلوذ ويستجير المجرم. في عظمة الذنوب يا كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم إن كان لا إني دعوتك ما أمرت تضرعا فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم. إني دعوتك ما أمرت تضرعا فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم. ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء وجميل عفوك، ثم إني مسلم. إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم. يا ربي، إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم أعظم. يا ربي، إن عظمت ذنوبي كثرة
يا ربي
خب ادامه میدیم بحث نگاهی دوباره به قرآن رو نسبت به آیات بعدی سوره مبارکه مسد. نکات خیلی خوبی رو عزیزان اشاره کردن و کار بردی که ما وقتی این سوره رو میخونیم، این آیات رو میخونیم، بعد چگونه در زندگیمون این رو به کار بگیریم. خلاصش این شد که انسانی که درونش پر از آتش کینه است، او نه در دنیا آسایش داره و نه در آخرت. این بیان شده است که کسی پیرو ابی لهب ها نباشه. در هر زمانی ابی لهب وجود داره، در هر زمانی سامری وجود داره، در هر زمانی اهل حق وجود داره، در هر زمانی اهل باطل وجود داره. این سوره میخواد به ما این درس رو بده که مراقب باشید که پیرو ابی لهب ها نباشید، که دنیا و آخرتتون رو با آتش میکشید. کسانی که درونشون پر از آتش کینه است، هم خودشون رو هم اطرافیان خودشون رو به آتش میکشن. نکته‌ای که میخوام باز کلیاتش اشاره کنم و عزیزان بیشتر استفاده کنیم از محضرشون، مسئله مال و ماکسبه. این که در این سوره میفرماید که ما اغنا ماله و ماکسب، معلوم میشه که گروه دیگری هم هستن که اغنا عنه ماله و ما کسب. یعنی اصلا انسان داره ثروت و مال و فرزند و مقام و شهرت به دست میاره که به نفعش باشه، او را بی نیاز کنه نسبت به بعضی از امور. و این درسته، اونهایی که ثروت دارن، مال دارن، فرزند دارن، اما در مسیر حقن، هم در این دنیا به درد اونها میخوره و هم در آخرت به درد اونها میخوره، هم باقیات صالحات برای اونها میشه. این که مثلا ما اغنا عنه ماله و ما کسب، یعنی این بیچاره ای که همه عمرش و همه جوانیش رو گذاشته برای این که در این دنیا به سودی برسه و این سود امتداد داشته باشه در آخرت، اونجا هم دستش رو بگیره. یعنی میشه این اتفاق بیفته، اما این تیپ از شخصیت ها نه به خیر دنیا میرسن و نه به خیر آخرت میرسن. نه مال و ثروت و مقامشون در اینجا به نفعشون هست و نه در آخرت، بلکه هم اینجا به ضررشون هست هم در آخرت. بحث سیصلی نارن ذات لهب در از اشاره میکنه به اینکه اون آدمی که اینجا آتش کینه در درونش شعله داره، در جهنم این تجسمش به این است که داخل آتش میفته. سیصلی نارن ذات لهب، به زودی میفته ابی لهب داخل ناری که اون نار صاحب و دارای شعله های فراوان. نکته دیگری که میخوام اینجا اشاره بکنم مسئله همراهیه. المرء علی دین خلیله. درسی که این سوره به ما میده این است که میشه همسر انسان انسان رو در مسیر حق و حقیقت یاری کنه. لذا وقتی از حضرت امیر سلام الله علیه سوال کردن که زهرای مرضیه چگونه همسری بود، فرمود نعم الآن فی طاعت الله، بهترین یار بود برای من در مسیر طاعت الهی. همسر بسیار نقشه مهمی داره در هدایت یا در زلالت انسان. همسر برای همسر. اینجا داره یک درس دیگری رو به ما بیان میکنه که باید مراقب شد که همسر انسان، اطرافیان انسان در چه مسیری قرار میگیرن. امرأه و همسر ابی لهب کسی است که می توانست شعله آتش کینه او را خاموش کنه یا کم کنه، اما نه تنها این کار را نکرد، بلکه بر شعله کینه او افزود، او را تشویق کرد، او را تحریک کرد، او را تحریض کرد. خب خیلی از زنها هستن ممکن نسبت به همسر شوهرشون و خیلی از شوهرها هستن نسبت به همسرشون ممکن همین نقش رو داشته باشن، یعنی اونها رو در مسیر انحراف، در مسیر تباهی تشویق کنن. خب این سوره به ما درس میده که مراقب باش، ببین از کجا داری پمپاژ میشی، چه کسی داره تو رو پمپاژ میکنه، چه محتوایی رو داره پمپاژ میکنه. حتی بالاتر از همسر، فضای مجازی، کتابی که میخونی، فامیلی که باش رفت آمد میکنی، این داره آتش گناه و آتش کینه را در تو می افزاید، یا اینکه نه، تو را به سمت آرامش و به سوی آسایش و به سوی توحید داره دعوت میکنه. خب این آیات هم در این راستا داره به ما نسخه زندگی میدهد که میخواهی در این دنیای چند روزه که زندگی کنی باید مراقب باشی، بینی اطرافیانت و اون حمالانی که دارن حمل میکنن چه چیزی رو حمل میکنن برای تو، چه چیزی رو دارن میارن که در تو مستقر کنن، تحریک کنن. این هم یک درسیست که از آیات بعدی میگیریم. خب از جای حسینی میخواییم که نکات اضافی در این زمینه دارن استفاده بکنیم. سخت باشیم.
اینی که حالا در آیه اول اشاره فرمودید که تبت یدا ابی لهب و تب، یه سوالی که اینجا مطرح هست، چرا به این تندی عموی پیامبر رو اینجوری میکوبه؟ این نشون میده که یک پیامی که این آیه داره برای ما این هست که در نظام و مکتب اسلام ضابطه مقدم بر رابطه است. اینجور نیست که چون عموی پیامبره باید از یک احترام خاصی برخوردار باشه، اینجوری نیست، بلکه اون مهمه که هر کسی که در راه حق تبعیت داشته باشه اون وقت این شخص اونقدر نسبت به پیامبر نزدیکتره. مثلا میشه از شخصی که نه از لحاظ نسبی نه از لحاظ سببی ارتباطی با پیامبر داره، نه همزبان پیامبرم هست، میاد از اهل بیت میشه سلمانو مننا اهل البیت. یعنی این نزدیکی به معنای اینی که نسبی نزدیک بشه موضوعیتی نداره، بلکه این مهمه که حالا تو یک سوری هم از حضرت ابراهیم میفرمایند که فمن تبعنی فانه مننی، کسی که از من تبعیت بکنه اون از منه. به خاطر همینه که مثلا پسر حضرت نوح میگه که اون از اهل تو نیست، در حالی که پسرشه. پس معلومه که ضابطه مقدم بر رابطه هاست و ما هم تو مکتب اسلام، ما مسلمان ها باید همیشه اینی که ببینیم خانوادم، اونی که اطرافیان طایفه‌ای که دارم، اینها کدوم با دین خوبند، اون وقت من هم با اون خوب هستم. اما نه، اون کسی که با دین مخالفتی دارد اگرچه این شخص از نزدیکان من هم باشد، دیگه از این نزدیکتر عموی پیامبر، اون وقت منم باید با اون چی باشم؟ نسبت اون بد باشم.
این توضیح رو عرض میکنم که این بحث خوب و بد بودن اینجا، چون ابو لهب نماد کینه است و آتشه، مخالفته، مخالفتش علنیست، این برداشت نشه که حالا یک کسی اگر یه فامیلی داره که یه مقدار نسبت به دین تساهل و تسامح داره، ما بخوایم اون رو تردش بکنیم. نه، اونهایی که با دین عناد دارن و عنادشون رو علنی میکنن، انسان باید با اونها موضع خودشون مشخص.
یعنی به معنای این که نه اینکه ما خود شخص رو، بلکه افکاری که اون شخص داره ترد میکنیم، بلکه خود شخص رو میخوایم هدایتش بکنیم به معنای بد بودن، و نه اینکه افکارش ما قبول نداریم. اینکه تبت یدا ابی لهب الان برای ما این است که ما بیایم بگیم ما اون افکاری که ابو لهبیست، افکاری که ظالمانه است، اینها رو تردش میکنیم، اما نه، از اون طرف خود شخص رو میایم هدایتش میکنیم، حالا با امر معروفی نهی از منکری.
خیلی متشکرم. باز نکته دیگه دارید در ادامه؟
در این که حالا آیه دوم،
یک دقیقه دیگه اگر.
بله، اینی که فرمود ما اغنا عنه ماله و ما کسب. نکته ای که هست، خود مال هم جزء ما کسبه.
بله،
اونی که کسب میکنه، مال هم جزء ما کسب هست.
بله،
اما چرا مال
از ماکسب
جدا شده؟ و چرا حکمت الهی چی هست که مال مقدم بر ماکسب شده؟ اول میگفت که ما اغنا ما کسبه
و ماله،
اما چرا مال مقدم شده؟
بله،
میتونیم یک ارتباط، چون کلام حکیمه، در این که حالا یکی مقدم میشه یکی مؤخر میشه، حتما یک حکمتی توش خوابید.
بله،
میتونیم حالا این رو عرض کنیم که یک ارتباطی بین این مال و ما کسبش هست. اونایی که در راه باطل قدم برمی‌دارند، اونها داراییشون، همه چیزی که دارند ماله. و حتی این مال که آبرو براشون میخره، این مال که براشون شخصیت میاره، خودشون شخصیت واقعی ندارن، بلکه با این مال میان شخصیت برای خودشون درست میکنن و میاد میگه آقا هم نه مالش اون رو کفایت میکنه، غنی میکنه، نه ما کتبش، حالا اون شخصیتی که با همون مال برای خودش به دست آورده.
در اصل نماد قدرت کمون ثروته.
بله.
و عشق و تمام اهدافشون در محور به دست آوردن مال هست. یعنی ما کسب هم همش یا به خاطر کسب ماله یا با مال اونها رو به دست میاره. خیلی متشکرم، نکته خیلی خوبی بود، ممنونم آقای حسین. خب در خدمت شما آقای رضایی هستیم.
خواهش می‌کنم. عرض کنم پس آیه اول نکته ای که ما میتونیم تو زندگی ما ازش استفاده بکنیم این بود که سعی کنیم شخصیت ما یه شخصیتی نشه که به سمت کینه بره، و راهش این بود که محاسبه کنیم و در محاسبه هم استخبار و مشاورت شرط کنیم که فردا میخوایم که این حس و این رذیله رو در خودمون نداشته باشیم، و دیگه مراقبه کنیم. هر هفته ما یه بار این کارو بکنیم تصفیه میشه وجود ما و پاک میشیم انشالله. اما نسبت به آیه دوم، من تمرکزم میذارم رو کلمه معقنا. حضرت فرمود که استادم اشاره فرمودن که مال داره، مقام داره، جا داره، سمت داره، قدرت داره، ولی کفایتش نمیکنه. انگار برکت نداره، انگار نمیتونه با اون کاری رو انجام بده. جالبه شما بدونید که بعد از مراجعه کننده که پیش من میاد برای مسئله روانشناسی نمیان هستن، میان میگن پول دارم، مثلا میلیارد دارم، کارخونه دارم، دارم مراجعه کننده اینطوری که میان و میگن که آقا ما از این پول نمیتونیم استفاده کنیم. اصلا سوالشون تو مسئله روانشناسی از من اینه، چی میشه که آدم نمیتونه از مال و قدرتش استفاده کنه با اینکه داره؟ ما اگه مراجعه باز به روایت بکنیم، اگر اون مال و ثروت و اون مقام در مسیر خدا خرج نشه، برکت و کاراییش و کارکردش از بین میره. این نکته اول.
چه رسد به این که بخواد
بر علیهش بشه، چون اون دیگه هم دنیاشو خراب میکنه هم آخرتشو. ما از این طرفش میگیم که چون میخوایم ازش راهکار و تکنیک دراریم، پس اصل اساسی اون راهکار، اون کانالی که روایت ما نشون میده اینه که میگه اون چیزی که خدا بهت داده، مقام، شهرت، قدرت، زیبایی، همشون براش حق و حقوق و زکاتی قائله. حضرت میفرماید که اگه تو زیبا خلق شدی، زکاتش افافه. اگه بهت قدرت دادی، زکاتش اینه که کار رو اندازی. اگه بهت پول دادی، باید انفاق کنی. پس مسیر کلی که ما تو این فضا داریم برای اینکه ما اغنا نشیم و بتونیم از کارمون، از پولمون، از قدرتمون استفاده کنیم، اینه که در مسیر حق به کارش بگیریم. این نکته کلی. حالا فردا میخوایم اینو تو زندگیمون اجرا کنیم. من پیشنهادی که دارم اینه که هر خانم، هر آقای، دانشجوی، کاسبی، مدیری بیاد امشب یه وقتی بذاره لیست کنه قدرت‌هایی که خدا بهش داده. مثلا من مدیرم، من اینقدر پول دارم، من قدرت شفاعت دارم تو کارم، من قدرت امضا دارم، من فرض کنی که مثلا تو یک جایگاه خاصی هستم. اینا رو لیست کنه، ده 15 تا نکته دار. بعد بده که خدای من میخوام از اینا به نفع دین تو، به نفع اهل بیت استفاده کنم. جلوش بنویسه. بنویسه آقا من از این سمتی که دارم این کارا رو میتونم بکنم. قشنگ لیست کنه و شروع کنه. گاهی همین تکنیک ساده تحول عظیمی تو رشد کاری در دنیا هم اتفاق میفته، چون خودش محبوبیت میاره. این نکته بود که باز در آیه دوم عرض میکردم. و دقت هم داشته باشید که گاهی قدرت ما، سمت ما، مقام ما از حیث کار کرد از پول ما بیشتره. این هم که میگم سمت ما منظورم فقط پستای اداری و اینا نیست. گاهی مثلا یه شهر محلی داره طرف، قبولش داره. خب بیاد چند تا دختر و پسر واسطه بشه برای ازدواج. این میشه کار کردش. و طبق هم آیه هم روایت باعث ازدیاد اون و برکت اون نعمتش میشه، یعنی مرتبا رشد میکنه. این تکنیک اول نسبت به آیه دوم.
در اصل ما اونجا همین شکر نعمت رو بیان کردیم.
بله.
که شکر نعمت فقط به زبان نیست. بله. بلکه در مقابل هر نعمتی شکر اون رو
عمل
که عمل به خدمت و انفاق و دستگیری و وصل به هم دیگر و اینها هست استفاده بکنیم. که لئن شکرتم لأزیدنکم. خیلی عالی،
کاملا درست. نکته دوم که آقای ملکی فرمودن، بحث تأثیر همسر در هدایت یا ضلالت انسانه. این نکته ظریف روانشناسی اینجا وجود داره و اینه که افرادی که در بیرون به ما تلقین یا القای میکنند خب متفاوتن. گاهی یه بچه هست، گاهی یه خانومه، گاهی یه استاده، گاهی یه رسانه هست. کی بیشترین تأثیر رو ما داره؟ بس کنید شخصیت همه ما ثابته، کی بیشترین تأثیر رو شخصیت ما داره؟
چه در جهت اثباتی، چه در جهت نفی،
چه در جهت هدایت، چه در جهت دلالت. 4 تا ملاک داره. حالا میبینیم که اکثر ملاک‌ها رو خانم‌ها دارن. به خاطر این تأثیر خانم‌ها روی مرداشون از تأثیر یه مرد رو خانم بیشتره.
بیشتر.
چی میشه یه نفر تأثیرش از چند نفر رو ما بیشتر میشه؟ اولیش محبوبیته. هر چقدر طرف مقابل برای ما محبوب‌تر باشه، نفوذ کلامش بیشتره. بس این یه نکتش. حالا ببینیم که ما کی برامون محبوب‌تره. دوستش داریم. اصلا سمت و وزن استعلایی هم نداریم، بالاتر از ما هم نیست، شاید کوچولوه، 5 سالشه، دوستش داریم. پس یه ملاک شد محبوبیت که اکثر پس یه ملاک این شد. و اینجا میبینیم که همسر ابولهب این خاصیت رو داره. تأثیر پذیری ابولهب یکی از روزنهاش اینه،
چون دوستش داره. رو
نمیتونه در مقابلش مقاومت کنه. دومین ملاک اینه که چقدر اون حرف رو ظریفانه و هنرمندانه بزنن، باعث القا میشه. گاهی یه شعر از یه سخنرانی تأثیرش بیشتره، چون تو قالب هنر. اینم میبینیم که همسر ابولهب داره، چون زنها کلن هنری و ظریفانه حرف میزنن، زمخت حرف نمیزنن. اینم تأثیر میگه. نکته سوم
یا از طریق همین عاطفه، احساس.
بله، و دیگه میره تو قالبش دیگه. اصلا کلا شاکله این شخص جوری که تأثیر میپذیره. مثلا شما اگه دقت کنین، گاهی ما یه فرزند پسر داریم، یه فرزند دختر داریم. دوتاشون یه درخواست از ما میکنن، اما نمیدونیم چرا تمایل داریم که حرف دختر خانمه را گوش کنیم. چون هم بخاطر این نکته تو روایت اومده وقتی که هدیه میگیری حواست اول به دخترت باشه، باید اون
ظرافتی که داره.
پس یه ملاک شد محبوبیت، یه ملاک شد ظرافت و هنرمندان مطرح کردن. و زنها تو این زمینه، چون جز این نگران هست از روانشناسی، بسیار مهارت دارن، اصلا شخصیتا مهارت این کار دارن. نکته سوم که باعث میشه تاثیرگذاری زیاد بشه،
در همین جا این و من شر نفاثات فی العقد، بنابر اون تفسیری که نفاسات رو به همین زنها معنی کنیم، عقد رو هم به تصمیمات مردان، چون بعضی از تفسیرها
برنامه‌هاش
آره اونجا داره که از شر زنانی که میتمند بر اراده های مردان و اراده های اونها رو تغییر میدن. یعنی مردان تصمیمات خوبی دارن، میخوان کار خوبی انجام بدن، اما زنانی که در مسیر انحراف هستن اونقدر میدمند در اون تصمیم ها که او رو تغییر میدن. بر طبق این نقطه که شما اشاره کردید، این هم اون تایید میشه که در صورت چون اینها میتوانند به خاطر لطافت و ظرافت یا محبوبیتی که دارن اون تصمیم ها و اراده های مردان رو تغییر بدن.
بله. پس ما که در مورد همسر ابولهب هست رو یه نکته ازش کشیدیم بیرون و تأثیر اینکه چه کسانی رو ما بیشترین القا رو دارن. محبوبیت یه شاخص شد، ظرافت یه شاخص شد، شاخص سوم استمراره. یعنی اگر القا و تلقین مستمر بشه تأثیرش خیلی نافذ میشه. خب این پیششه، تو خونه‌شه، باهاش داره زندگی میکنه،
سر سفره بیرون اومدن، بدرقش، ورودش، هی داره این نکته رو میگه، انگار رو ذهن آدم یه نواری گذاشتن که هی داره تکرار میشه. القاء تلقین ولو دروغ تبدیل میشه به باور راست. این از روانشناسی. یعنی اگر معروف هم تو سیاست، اگر یه دروغ رو مرتب تکرار کنی راست میشه تو ذهن مخاطب. نکته چهارم همدغدغه بودن. اگر من و شما با هم نسبت به یه موضوعی همدغدغه و همفهم باشیم، وقتی من یه حرفی به شما القا میکنم سریعتر میگیرید تا نسبت به اون دغدغه نداشته باشید. خب معلومه هم خود ابیلب هم همسرشون نسبت به پیامبر حساس بودن و دشمن بودن. این چهار تا نکته شما میبینید که در همسر ابیلب هست و باید ایشون نتونه هیچ موقع اون کینش رو از دلش بیرون ببره، چون یک آتش بیار معرکه جدی داره و این نفوذ میکنه. اما چه کار میتونیم ما برای خودمون تو این فضا بکنیم؟ چه درسی از نظر راهکاری و کاربردی میتونیم بگیم؟ ببینید اینجا ما بیایم به نفع خودمون استفاده کنیم و مثل همسر زهیر ابن لین، زهیر وقتی که از پیک حضرت اومد و گفت که بیا باهات کار دارم، تعبیرش اینه تو تاریخ، پرنده مرگ رو بالای سرم میبینم و نمیخواست بره. همسر زهیر فقط یه جمله گفت، روانشناسا میگن این تلقین همسر زهیر بوده که بهش گفت که پسر پیامبر تو رو صدا زده، نمیخوای بری؟ همه این چهارتام در خانمشون بود و فقط یه جمله هم بود که زهیر اصلا بیدار شد، اصلا بهشتی شد، کلا یهو مسیرش بعد سالها تغییر کرد. من عرضم اینه که
چه تکنیکی بود؟
حضرت این خانم زهیر از یه روش القایی استفاده کرد و گذاشت اون حساسیتش.
حساسیتش یعنی اون نسبت به فرزند رسول خدا حساس
بود. میگم خانم ها ظریفانه کار میکنن چون جز این نگر هستن، دقیقا همون جایی که باید بگن و میگن، اصلا تو کلیات هم نمیرن. آره میشناسن. بعد ایشون همسرشون میشناخت به قول ما اون حساسیتش چیه. ما اینجا طبق این آیه و این نکته که عرض کردم بیایم چند تا کار بکنیم. یکی این که خانم ها گاهی دوست دارن که آقایونشون یا فرزندانشون یک سری فضایل درشون باشه، اینو از این چهار تا نعمتی خداوند بهشون داده استفاده بکنن و بسیار ظریفانه اینو مطرح کنن. خیلی از ما ممکن به صورت نقد، گریز، نیش، تنش یک بحث رو بکنه. این فایده نداره. این قدرت خداوند به خانم ها داده. تأثیر گاهی هم معلم های خانم رو بچه ها بیشتره از این جهت که باعث میشه که بچه ها رشد بهتری داشته باشن. ما بیم از این استفاده کنیم با این چهار تا نکته که عرض کردم برای تربیت فرزندانمون و ارتقای همسرمون. این نکته اول. نکته دوم کاربردی اینه که ما بیایم نسبت به دیگران ها هم این نقش رو داشته باشیم، هم خانم ها هم آقایون. ببینیم که آقا ما برای کی محبوبی؟ هر مردی برای خیلی از افراد محبوبه. مثلا یه مغازه داره، مشتریاش دوستش دارن. خب چرا از این قدرت استفاده نمی‌کنه به نفع خداوند؟ این چهار تا نکته گفتم، هر کی دو سه تاش هم داشته باشه قدرت القا خداوند بهش داده و بیاد از این بستر برای امر معروف و نهی از منکر استفاده بکنه، شروع بکنه به این کار، توفیقاتش هم زیاد میشه، باقیات و صالحاتی هم میشه.
خیلی متشکر. نکات خیلی خوبی شما نکته تکمیلی.
من الان یک نکته رو در مورد فرمایش حاجی رضایی عرض کنم. اینی که در اینجا بعضی احساس میکنن که وقتی خانم فلان مرد شدن بگن تابعم دیگه، در همه چیز تابعم. اینه اگر زن ابولهب به عنوان تابع محض ابولهب بود، دیگه نیاز نبود که در مورد ومرأت و حمالات الحطب را مطرح بکنه. به خاطر
چرا تبعیت کردی؟
این هست که خود زن ابولهب تبعیت، نه از باب تبعیت، خودش استقلالاً هم میاد مخالفت میکنه. یعنی اینجور نیست که بگیم که زن همسر در هدایت و ضلالت تابع مرده، چون ما در آیات قرآن میایم ببینیم که چهار تا جهت بین همسران مطرحه. یکی این هست که همسران این هم مرد هم خانوم دوتاشون در راه حقند و دوتاشون با اراده خودشون استقلالن و یطعمون الطعام علی حبه خودشون اطعام کردند. اینی که حضرت زهرا سلام الله علیها و امیرالمؤمنین اکرامی که داشتن، اطعامی که داشتند، اینا هر کدوم با اراده خودشون، یعنی نقش داشتن در هدایت خودشون. دوم جهتی که هست اینی که همسران مرد و زن دوتاشون با اراده خودشون قدم میذارن تو راه زلالت. همین جاست هم ابو لهب و خانمش هم نه بابتی تابع باشه بلکه خودش این کاریه. سوم جهتی که مرد در راه زلالت محض است اما خانم استقلالا خودش در راه مسیر هدایته، همسر فرعون. چهارم ما ببینیم که اتفاقا مرد در مسیر هدایت محض است، پیامبر الهی است، اما خانومش در مسیر زلالت قدم برداشته. پس اینجوری نیست که همیشه ما بگیم که بر حضرت لوط، اینجوری نیست که ما بگیم همیشه تابعند. بله اثرگذار هست، هم زن روی مرد اثرگذاره، هم مرد روی خانمش اثرگذاره، اما این به معنای علیت تامه نیست که بگی که چون من خانم فلانی شدم دیگه همینجوری باید برم. نه، میتونی در راه با اراده خودت بیای هدایت بشی، در راه هدایت قدم برداری.
نکته ای که متشکرم مطرح شد این که این چهار ابزاری که خانم ها دارن که آیون این چهار ابزار هدایتی رو ندارن، چه خوب است که اینها رو به عنوان نعمت الهی در مسیر هدایت استفاده بکنه. این که مرد از دامن زن به معراج می رود، واقعا زنها در اصل عامل تربیتی بسیار مؤثر در جامعه هستند. لذا از تعمیر وقتی که زهرای مرضیه سلام الله علیها رو از دست داد، به عقیل اشاره کرد که برای من همسری انتخاب کن، ولدت هل فهوله لتل دلی ولدن فهلن فارسا. معلوم میشه که مادر است که عباس تربیت میکند، مادر است که زهیر تربیت میکند، مادر است که غر تربیت میکنه. حضرت فرمود خدا مادرت رو بیامرزد که چه فرزندی، چه حری رو تربیت کرده. خب خیلی نکات خوبی هم جای حسینی هم جای رضایی اشاره کردن. من خودم شخصا استفاده کردم که وقتی با این نگاه سراغ قرآن میرویم، سراغ آیه های قرآن میرویم، ببینیم که قرآن داره به ما سخن میگه، داره دستورالعمل میده. وقتی که سوره مسحت رو میخونیم، داره یک الگوی ناموفق بشری رو داره ذکر میکنه که این الگوی شکست خورده است، نابود شده است، هلاک شده است، گرفتار خسران در دنیا و آخرت شده است. چرا؟ به خاطر دشمنیش، به خاطر آتش کینه که در وجودش هست و به خاطر همراهش و همراهانی که او رو حمایت میکنن، کمک میکنن که در این مسیر باطل حرکت بکنن. خب وقتی ما این رو مطالعه میکنیم، این آیه رو، باید این استفاده رو بکنیم که درونمون رو از آتش کینه خالی کنیم. همین نکاتی که آقای رضایی اشاره کردن، هر روز به صورت جزئی موردی استغفار کنیم، توبه کنیم، رذائل رو از خودمون دور کنیم و فضائل رو به جای آن بنشانیم. و نکات دیگری که اشاره کردن که از این آیه های قرآن چگونه میتونیم سازه تکنیک در زندگیمون استفاده بکنیم. خیلی متشکرم که تا به اینجای برنامه با ما همراه بودید. از همه شما بینندگان عزیز درخواست میکنیم که نسبت به این تغییر جدیدی که در برنامه ایجاد شده، نقطه نظرات خودتون رو لطف کنید، پیام بدید یا تماس بگیرید که ما از نظرات شما هم استفاده بیشتری بریم و برنامه غنی‌تر و بهتر انشاءالله برای شما ارائه بشه. خب اگر فرمایشی ندارید، ما با همه بینندگان عزیز و ارجمند خداحافظی میکنیم. خدایا به عزت و جلالت قسمت میدهیم که ما را با قرآن آشنا بگردان، ما را عامل به آیه های قرآن عنایت بفرما. خدا حافظ شما.